والو قماندان رويټرز ته ویلي چې د لوري د دیبالتسیف سیمه لپاره د اوربند پر رعایتولو باور نه کوي، ځکه دا د دوی سیمه ده. د اوکراین ولسمشر ویل په منسک کې د فبروري د 12مې لاسلیک شوي اوربند ته د دیبالتسیف د سیمه شاوخوا وضعیت اګواش متوجه کړی دی. هغه خبرداری ورکړ چې که اوربند رعایت نسی په ټول هیواد کې به پوځي حالت اعلان کړي. او له دې سره روانه خبري مجله هم پای ته رسیږي. بلای ودرته جاوید حسن زاده وړاندې کوي چې همدا شی به په استودیو کې دی.
تشکر شما قاسم جان. سلام شنونده های عزیز، ساعت 6:30 دقیقه شب با وقت افغانستان است. من جاوید حسن‌زاده با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستم. در سطح گزارش های این ساعت میشنوید که رهبران جهادی یک بار دیگر خواهان نقش مجاهدین در حکومت وحدت ملی گردیدند. اما نخست خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنوید که همکارم مقیم نوای پیشکش میکند.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان به همکاری سکتور خصوصی و جامعه مدنی برای حل مشکلات در افغانستان تاکید کرد. رهبران جهادی امروز به مناسبت 26مین سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان خواستار سهم بیشتر در حکومت وحدت ملی شدند و آتش بس در شرق اوکراین برقرار شده است. امروز از 26مین سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان تجلیل به عمل آمد. در محفلی که به این مناسبت در خیمه لوی جرگه برگزار شده بود، رهبران و قماندانان سابق جهادی و سیاستمداران از شجاعت مجاهدین در شکست نیروهای شوروی سابق یاد کرده، یک بار دیگر به سهم مجاهدین در حکومت وحدت ملی تاکید نمودند. قبل از این اسماعیل خان و سایر رهبران جهادی در گردهمایی مختلف هشدار داده بودند که بدون سهم مجاهدین در حکومت وحدت ملی امنیت در افغانستان به خطر مواجه خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان میگوید بدون همکاری های همجانبه میان سکتور خصوصی و جامعه مدنی نمیتوان با موقع به مشکلات رسیدگی کرد. محمد اشرف غنی این سخنان را امروز در دیدار با اعضای جامعه مدنی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان بیان کرد. به اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی همچنان گفته است که جامعه مدنی میتواند منعکس قوای چهارم نقش پل ارتباطی میان دولت و مردم را بازی کند. آقای غنی همچنان بر نظارت بیشتر جامعه مدنی تاکید کرده و گفته است که این نظارت باید اصولی، اساسی و پاسخگو بوده و هدف آن ایجاد اصلاحات باشد. در یک خبر دیگر، رئیس جمهور افغانستان شام روز گذشته با سفرای افغانستان مقیم در کشورهای همسایه و هند از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد. محمد اشرف غنی گفت فرصت‌های زیادی برای گسترش روابط افغانستان با کشورهای منطقه وجود دارد و به وزارت امور خارجه و سفرای افغانستان در کشورهای همسایه دستور داده تا از این فرصت استفاده خوب کند. در افغانستان شورای به نام راه نجات تلاش‌های را برای حل مشکلات مردم آغاز کرده است. سید فضل اکبر آقا رئیس این شورا روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت اعضای این شورا در ولایات مختلف با بزرگان قومی، علمای دین و مردم عام در مورد مشکلاتشان صحبت می‌نماید. او گفت این همه کار برای ملت است و با مردم ارتباط دارد و مردم در افغانستان بی تفاوت نباشند و این کار به سوی کامیابی روان است. کارشناسان افغان میگویند هرگاه این شورا به طرفانه عمل نماید، برای آینده افغانستان موثر خواهد بود. و یک مرد در ولسوالی کوسان ولایت هرات در سرحد با ایران همسر خود را با چاقو سر بریده است. سرپرست ولایت هرات این خبر را تایید کرده، میگوید شوهر این خانم معتاد بوده و از محل حادثه فرار کرده، پلیس به دنبال آن میباشد. در حالی که از فیر پراگنده توپخانه در شرق اوکراین گزارش می شود، اما به طور عموم آتش بس در این کشور در جریان شب برقرار بود. منطقه‌ای که موجب نگرانی عمده ساحات مربوط به دیبالتسیف می باشند که در روزهای اخیر میدان جنگ های شدید بود. یک قماندان طرفدار جدایی طالبان به خبرگزاری رویترز گفت جانب آنها باور ندارند که آتش بس در بر دیبالتسیف تطبیق شود، زیرا این منطقه آنها است. سخنگوی نیروهای نظامی اوکراین گفت قوای این کشور از نصف شب تا کنون 10 بار مورد فایر قرار گرفته، اما تلفات نداشتند. پلیس کوپنهاگن میگوید آنها مردی را که مورد تیراندازی قرار داده کشتند که پلیس را در نزدیکی استیشن خط آهن شهر مورد تیراندازی قرار داده بود. پلیس دنمارک در این مورد تحقیق میکند که این مرد با 2 نفر ارتباط دارد که چند ساعت قبل از این در محفل آزادی بیان و در یک عبادتگاه به تیراندازی پرداختند و یا نه. در اعلامیه‌ای که از سوی پلیس دنمارک به نشر رسیده گفته شده است که در این حادثه هیچ یک از نیروهای پلیس کشته و یا زخمی نشدند، اما در 2 تیراندازی پیش از این 2 کشته و 5 افسر پلیس زخمی شدند. در سلسله از مسابقات جام جهانی کرکت سال 2015 میلادی، امروز تیم کرکت هند با تفاوت 76 رنز تیم پاکستان را شکست داد. قبل از این تیم کرکت آفریقای جنوبی با تفاوت 62 رنز بر تیم زیمبابوه پیروز شد. استرالیا و نیوزیلند میزبان تورنمنت جهانی تیم‌های کرکت 14 کشور جهان در 6 هفته آینده می باشند. تیم کرکت افغانستان هم برای نخستین بار در این بازی ها رای یافته و اولین مسابقه آن با تیم کرکت بنگلادش به تاریخ 18 ماه فوریه برگزار می شود. پایان اخبار.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شب با وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. شماری از رهبران جهادی تاکید دارند که عدم حضور مجاهدین در صحنه سیاست سبب بی‌ثباتی در کشور خواهد شد. عبدالرب رسول سیاف یکی از این رهبران.
دور شدن مجاهدین از صحنه سیاست یا کمبینی در مورد مجاهدین با ما آسیب نمی‌رساند. این با ثبات ملک آسیب می‌رساند.
وزارت داخله افغانستان میگوید گروه از عاملان تجاوز جنسی را در ولایت فاریاب، کندز و تخار بازداشت کردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله.
عاملین این حوادث گرفتار شده و پلیس هنوز هم در حال بررسی است. بعد از اجراءات پلیس دوسیه‌هایشان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد.
و در ادامه برنامه دیگر گزارشات خبری را هم برایتان داریم، با ما باشید. و حال می پردازیم به نخستین مطلب برنامه. شمار از رهبران جهادی یک بار دیگر خواهان نقش مجاهدین در حکومت وحدت ملی شده و تاکید کردند که عدم حضور مجاهدین در صحنه سیاست باعث بی‌ثباتی در کشور خواهد شد. آنان این مطلب را بروز یک شنبه در مراسم تجلیل از روز خروج قشون سرخ شورای وقت از افغانستان در کابل بیان کردند. نگین جهان‌آرا در مورد گزارش دارد.
برخی از رهبران سابق جهادی نظام فعلی افغانستان را محصول تلاش‌های مجاهدین دانسته و می‌گویند که نقش مجاهدین باید در قدرت سمبولیک نباشد. آنان هرچند تاکید می‌کنند که باید از حکومت فعلی و نیروهای امنیتی به گونه کامل حمایت صورت گیرد، اما می‌گویند که دور ساختن مجاهدین از صحنه سیاسی به ضرر ثبات این کشور خواهد بود. عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران سابق جهادی، روز یکشنبه در خیمه لوی جرگه در نشست به مناسبت تجلیل از 26 مین سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از این کشور در این مورد گفت:
دور شدن مجاهدین از صحنه سیاست یا کمبینی در مورد مجاهدین با ما آسیب نمی رساند. ای با امن ملک آسیب می رساند. ای با ثبات ملک آسیب می رساند.
آقای سیاف به مقامات حکومت وحدت ملی پیشنهاد کرد تا به شمول پروسه صلح و ارتباطات استراتژیک با کشورهای همسایه در تمام مسائل ملی از ملت مشوره گرفته شود. در همین حال این رهبران سابق جهادی طالبان و گروه دولت اسلامی را با 2 نسخه یک دکتر تشبیه نموده، گفتند که مجاهدین سابق از نیروهای امنیتی افغان در مقابل گروه دولت اسلامی پشتیبانی خواهند کرد. آقای سیاف افزود اسناد در دست دارد که نشان می‌دهد اعلامیه‌های طالبان مسلح در وزیر اکبرخان شهر کابل نوشته می‌شود. از سوی هم محمد اسماعیل، قمندان سابق جهادی و همچنان وزیر انرژی و آب در زمان حکومت حامد کرزی، نیز از حکومت جدید خواست که باید از تجربه مجاهدین استفاده نماید.
امیدوارم که مجاهدین ما شک به صورت سمبولیک در نظام حضور نداشته باشند، از تجارب اجدام به خاطر او آرمانهای بزرگ مقدس صلح و ثبات و آوردن یک نظام اسلامی در سرزمین ما استفاده از این صورت بگیرند.
در این نشست هم رهبران سابق جهادی و سخنرانان قربانی ها و شجاعت مجاهدین افغان را در برابر نیروهای شوروی سابق ستودند و گفتند که آنان با فداکاریشان قشون سرخ را در این کشور با شکست مواجه ساختند. در این حال عبدالهادی ارغندیوال رئیس حزب اسلامی افغانستان میگوید کسانی که مجاهدین را دست کم میگیرند در حقیقت به ارزش های جهاد مقدس ارج نمیگذارند. آقای ارغندیوال تمام مجاهدین را به همبستگی دعوت نمود
و هرگز به کسی مجال نخواهیم داد که در بین ما دیگر با عناوین مختلف با زبان و نژاد و مذهب اختلاف ایجاد کنند.
قبل از این نیز برخی از قماندانان سابق جهادی گفته اند که باید قربانی های مجاهدین نادیده گرفتن نشود و زمینه کار برای آنان در حکومت فراهم گردد. اما مقامات حکومت وحدت ملی افغانستان بارها تاکید کرده اند که نقش مجاهدین در این حکومت برجسته بوده و کارها بر اساس شایستگی و تجربه به اهل آن سپرده می شود. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم شنیدید که رهبران سابق جهادی روی نقش مجاهدین در حکومت تاکید کرده و گفتند باید از تجارب آنها در نظام استفاده شود.
جنگ سالاری
همین نهاد است مور به نام جنگ سالاریزم میشناسم.
دموکراسی
پس در جنگ دوران دغه بدریم مرکز اتوریتی چه پیدا شد دغه یو بل بوده.
تحول چهره ها در گذر زمان.
امروز یکی از مدافعین واقعی حقوق زنان آزاد.
گزارش تحقیقی دوشنبه در برنامه های ساعت 8:30 و 9:30 صبح و سه‌شنبه در برنامه های 10:30 و 11:30 به وقت کابل. از رادیو آزادی
شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. شورای به نام راه نجات افغانستان تلاش میکند تا در تفاهم با مردم در ولایت مختلف با مشکلات موجود در این کشور نقطه پایان بگذارد. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید.
در حالی که در این اواخر از افزایش ناامنی ها در افغانستان سخن زده می شود، شورای راه نجات افغانستان حرکت تازه ای را به هدف دریافت راه حل برای ناهنجاری ها و مشکلات موجود در این کشور آغاز کرده است. سید اکبر آقا رئیس این شورا روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت شورای راه نجات افغانستان تا اکنون در ولایات هرات، بلخ و هم از اونهای کشور با مردم صحبت کرده تا راه حل مناسب برای معضل افغانستان دریافت شود. وی همچنان گفت اگر در آینده از این شورا رسما خواسته شود تا مذاکرات صلح را با مخالفان مسلح انجام دهد، از تلاش‌هایش دریغ نخواهد ورزید.
ما با شورای عالی صلح ارتباطی نداریم. این یک کار بی‌طرف است و نه به حکومت کار داریم. تمام آن کار ملت بوده و به مردم ارتباط دارد تا مردم در افغانستان بی تفاوت باقی نماند. این کار به سوی کامیابی روان است. مردم از این اقدام خوش هستند. تا موضوع فعلی که در افغانستان جریان دارد به دست افغان ها خاتمه یابد.
با گفته سید اکبر آقا، تنها تحکیم وحدت ملی و همکاری همگانی می تواند به مشکلات موجود در افغانستان خاتمه بدهد. سید اکبر آقا که در رژیم طالبان رهبری گروه جنبش المسلمین را به عهده داشت، با این باور است که به خاطر جلوگیری از فساد اداری و بهتر شدن وضعیت در این کشور ایجاد این شورا ضروری بود. مسئولان این شورا میگویند که شورای سراسری راه نجات از یک سال بدین سو در سراسر افغانستان فعالیت‌هایش را آغاز کرده است و متنفذین قوم، علمای دین، محصلین و شماره از کارمندان دولتی اعضای این شورا هستند. در همین حال برخی از کارشناسان سیاسی بدین باورند که اگر این شورا با بی‌طرفی فعالیت کند، در آوردن صلح و ثبات در افغانستان نتایج مثبت خواهد داشت. ثمر سیرت یک تن از این کارشناسان میگوید وحدت ملی گزینه خوبی برای نجات افغانستان از وضعیت موجود میباشد.
بیشتر در اطراف مردم از دولت که بیشتر باور اعتماد علیه مجلس بدون منتخب داره، حالا این اشخاصی داره که میانجیگری میکنه بین دو طرف. اگر واقعا این ارگان این بخشی که بامیان آمده باشه و اینا واقعا کار بکنن، مردم اعتماد داره علیه از این مورد که این نفر میانجیگری بکنه. و این مورد من مطمئن هستم که اگر کاملا به طرف باشه در آوردن صلح، در آوردن ثبات، در آوردن امنیت در منطقه، کاملا در خود افغانستان رول مثبت داره.
مردم عام میگویند که در کنار حکومت، مردم عام نیز باید در راستای مبارزه با فساد اداری و تامین امنیت در این کشور تلاش کنند. به گفته آنان، تلاش های صادقانه مردم و نهادهای مدنی می تواند زمینه صلح و ثبات دائمی را در این کشور فراهم سازد و افغانستان را به سوی ترقی و پیشرفت سوق بدهد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی از ساعت 7 صبح الی 7 شام نشرات دارد. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، امروز با عضو پارلمان انگلستان و رئیس کمیسیون امور دفاعی پارلمان آن کشور ملاقات نمود. در اعلامیه که از سوی دفتر حامد کرزی به نشر رسیده آمده است که در ملاقات آقای کرزی و روری استیوارت سفیر انگلستان و اعضای انستیتوت فیروزکو نیز حضور داشتند. انستیتوت فیروزکو تحت حمایت حامد کرزی و شاهزاده چارلز قرار دارد. حامد کرزی شاهزاده چارلز را بهترین حامی این انستیتوت خوانده و از کارکردهایش قدردانی نموده است. و حال توجه کنین به گزارش دیگر این برنامه. وزارت داخله افغانستان میگوید که عاملان تجاوز جنسی در ولایت فاریاب، تخار و کندز را گرفتار کردند و دوسیه های آنان را به زودی بالای سرانولی افغانستان فرستاده خواهد شد. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
وزارت امور داخلی افغانستان از گرفتاری گروهی از عاملان تجاوز جنسی و قتل یک کودک در ولایت فاریاب و نیز تجاوز و قتل دو زن در ولایت تخار و کندز خبر می دهد. سخنگوی این وزارت می گوید که گروهی را در پیوند به این رویدادها گرفتار کردند و دوسیه های آنان به زودی به لوی سرنولی افغانستان فرستاده خواهد شد. صدیق صدیقی هشدار می دهد که نیروهای امنیتی کشور از اعمال این گونه افراد چشم پوشی نخواهد کرد و برای گرفتاری چنین افراد از هر تلاش کار گرفته خواهد شد.
ما جدی هستیم. یکی از اولویت های وزیر امور داخله میستا مسئله حقوق بشر و خشونت علیه زنان مگونه که لازم است در دستور کار نیروهای پلیس قرار بگیره. عاملین این حوادث گرفتار شده و پلیس هنوز هم در حال بررسی است. طبعا بعد از اجراءات پلیس دوسیه هایشان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد.
در یک هفته گذشته افراد ناشناس در ولایت فاریاب بر یک کودک تجاوز جنسی گروهی کردند و پس از آن این کودک را به گونه وحشتناک سر بریدند. در ولایت کندز نیز یک زن به همین گونه به قتل رسیده است و به روز شنبه نیز در ولایت تخار گروهی از افراد نخست بر یک دختر جوان تجاوز کردند و پس از آن این دختر را به قتل رساندند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر در کنار فرهنگ معافیت از مجازات عاملان تجاوز جنسی بر زنان و کودکان، خاموشی نهادهای عدلی و قضایی کشور، بی‌توجهی نیروهای امنیتی برای دفاع از حقوق مردم را از عوامل دیگر به روز چنین رویدادها میداند. موسی محمودی رئیس اجرایی این کمیسیون میگوید تامین امنیت مردم به خصوص کودکان و زنان از مسئولیت های نیروهای امنیتی کشور است و باید این نیروها برای جلوگیری از چنین رویدادها تلاش ورزند.
حوادثی که در اواخر بسیاری مناطق وقوع پیوست نشان دهنده از این است که هنوز هم متاسفانه زنان و خصوصا اطفال به عنوان طبقه آسیب پذیر در کشور اینا در معرض خطرات مختلف قرار دارند. اقدامات ناکافی بوده، اقدامات باید اثر بیشتر صورت بگیره، جدی‌تر صورت بگیره و ما شبکه های حفاظتی و مسئولیتی برای قشرهای آسیب پذیر اجتماعی خصوصا زنان از بالا باید گسترده تر بکنیم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر از چشم پوشی و رسیدگی به چنین رویدادها از سوی نهادهای عدلی به خصوص لوی سرنولی افغانستان انتقاد کرده است. اما لوی سرنولی افغانستان هشدار می‌دهد که عاملین تجاوز جنسی نابخشودنی اند. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره می‌گوید با افرادی که در ولایات تخار، فاریاب و کندز دست به تجاوز جنسی و قتل زدند برخورد قانونی خواهد شد. این هشدارها در حال مطرح می‌شوند که نهادهای دفاع از حقوق زنان و کودکان امسال را برای زنان و کودکان سال خوبی نگفتند و یافته‌های تازه نهادها نشان می‌دهد که تجاوز جنسی بر زنان و کودکان در مقایسه با سال گذشته در ولایات شمال 60% افزایش داشته است.
زندگی.
مردا مفسیده بود، زخمی ها مفسیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مقامات محلی ولایت لوگر میگن تمام قراردادهای استخراج معدن کرومایت در این ولایت به اساس حکم رئیس جمهور لغو گردیده است. تمی مغدر در مورد گزارش میدهد.
مقامات محلی ولایت لوگر میگویند که استخراج معدن کرومایت در این ولایت تا زمانی متوقف خواهد بود که قرارداد آن بر اساس داوطلبی معیاری به گونه شفاف صورت گیرد. نیاز محمد امیری سرپرست این ولایت روزی یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی در سفرش به این ولایت هدایت داد تا استخراج معادن کرومایت متوقف گردد. آقای امیری نیز تایید میکند که قرارداد استخراج معادن کرومایت در ولسوالی های مختلف این ولایت به گونه غیر شفاف صورت گرفته است.
هر زمانی که در این مورد برای ما هدایت داده شود در زمینه طبق هدایت عمل خواهیم کرد و الا هدایت دوم رئیس جمهور اجازه استخراج به قراردادی ها و یا به آن در افرادی که این قراردادها را به زور اخذ نمودند نخواهم داد.
نیاز محمد امیری تایید می کند که استخراج معادن کرومایت در چندین نقطه این ولایت به گونه قاچاقی صورت می گیرد، اما تلاش جریان دارد تا از قاچاق آن جلوگیری شود. مقامات محلی لوگر میگویند که معادن کرومایت که یک نوع سنگ قیمتی می باشد در ولسوالی های مختلف این ولایت موجود بوده و بیشتر به پاکستان قاچاق می شود. قبل از این نیز باشنده های لوگر و برخی از مقامات این ولایت از قاچاق سنگ کرومایت به پاکستان شکایت کرده بودند و از نیروهای امنیتی خواسته بودند تا جلوی آن را بگیرند. در این حال برخی از اعضای شورای ولایتی لوگر میگویند که برخی از مقامات این ولایت با وارد نمودن فشار بالای وزارت معادن و پترولیم قرارداد استخراج معادن کرومایت را به دست آوردند. عبدالوکیل یکی از اعضای شورای ولایتی لوگر در صحبت با رادیو آزادی گفت همه باشندگان ولایت لوگر از لغو قرارداد استخراج معادن کرومایت این ولایت استقبال میکنند.
بسیار استقبال بکرم از این عمل رئیس جمهور افغانستان. اگر این است به طور معیاری از طریق پروسه تدارکات به طور شفاف و عادلانه به قرارداد داده شود، نه تنها به لوگر بلکه به تمام افغانستان اقدام نیک هستند.
در این حال رفیع صدیقی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که در مورد لغو قرارداد استخراج معادن کرومایت ولایت لوگر آگاهی ندارد. عبدالولی وکیل عضو شورای ولایتی لوگر از حکومت میخواهد تا این معادن را بعد از داوطلبی شفاف به شرکت هایی بدهد که توانایی استخراج فنی و معیاری آن را داشته باشد.
شنیدید که مقامات محلی ولایت لوگر میگن تمام قراردادهای استخراج معدن کرومایت در این ولایت به اساس حکم رئیس جمهور لغو گردیده است. اداره انکشاف صادرات افغانستان میگوید که قرار است یک نمایشگاه محصولات زراعتی افغانستان در ایتالیا را اندازی شود. باز هم نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
اداره انکشاف صادرات افغانستان میگوید که به هدف رشد محصولات زراعتی کشور نمایشگاهی را در شهر میلان ایتالیا راه اندازی میکند. نجلا حبیبیا رئیس این اداره که مدیریت این نمایشگاه را نیز بر عهده دارد میگوید که این نمایشگاه در اول ماه می سال جاری برای 6 ماه برگزار خواهد شد. خانم حبیبیا روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که در این مدت برنامه‌های مختلف مشارکت تجارتی راه اندازی خواهد شد. بعد در هر ماه شماری از تجاران افغان نیز به ایتالیا خند رفت.
ما میخواییم که ما خود ما امزه افغانستان را بتانیم به اروپا صادر بکنیم، چون صادرات افغانستان وقتی که از افغانستان بیرون میره به ممالک همسایه اونجا ارزش یابی میشه و بالاخره یکمک عدد ولی اضافه میشه و بعد از او به نام ممالک دیگه میره. ولی این روند که ما پیش گرفتیم با این نمایشگاه، ما میخواییم که تولیدات ما به صورت مستقیم در بازارا برسه و پلی از تجار خود افغانی مفاد بیشتر داشته باشه. هدف اساسی همی است که ما ارتباط مستقیم با جهان ارتباط داشته باشیم و بخصوص با ممالک اروپایی.
خانم حبیبیار افزود که در نمایشگاه محصولات زراعتی افغانستان در ایتالیا 150 کشور اشتراک خواهد داشت و حدود 120 میلیون تن از این نمایشگاه بازدید خواهند کرد.
شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
پلیس کوپنهاگن میگوید آنها مردی را با ضرب گلوله کشتند که او بر پلیس در نزدیکی ازگاه ریل این شهر آتش گشود. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
در اعلامیه‌ای که امروز از سوی دفتر پلیس به نشر رسیده گفته شده است که این تیراندازی بعد از اینکه آنها یک محل را در نزدیک ایستگاه ریل مورد نظارت قرار دادند اتفاق افتاد. در این رویداد به هیچ افسر پلیس صدمه وارد نشده، اما در دو تیراندازی پیش از این دو نفر کشته و پنج افسر پلیس زخمی شدند. این حملات نگرانی های را برانگیخته که گویا بعد از اینکه 17 نفر در حملات تروریستی در پاریس پایتخت فرانسه کشته شدند، یک حادثه دیگر تروریستی در یک پایتخت کشور دیگر اروپایی در حال با وقوع پیوستن است. تیراندازی اول در یک مرکز فرهنگی رخ داد، جایی که لاورس ویلکس، کارتونیستی که کاریکاتور پیغمبر اسلام را رسم کرده بود، در یک بحث در مورد هنر و آزادی بیان. و تیراندازی دوم اوایل امروز در یک عبادتگاه یهودیان در نزدیکی مرکز شهر کوپنهاگن اتفاق افتاد. گزارش شده است که آقای ویلکس پس از نشر کارتون‌های او در سال 2007 میلادی مورد هدف قرار دارد. سال گذشته یک زن در ایالت پنسیلوانیای آمریکا به خاطر طرح پلان کشتن ویلکس به 10 سال زندان محکوم شد. در سال 2010 میلادی دو برادر که می‌خواستند خانه او را در جنوب سویدن آتش بزنند دستگیر و به اتهام آتش سوزی به زندان انداخته شدند. در حملات امروز یک مرد که مرمی در سر وی اصابت کرده بود بعداً در شفاخانه جان داد و چند مرمی در دست و پای دو افسر پلیس اصابت کرده و زخمی شدند. تا کنون کسی مسئولیت این عمله را به دوش نگرفته است. پلیس گفت که مرد مسلح که بر کلکین‌های مرکز فرهنگی فعال کرد مجهز با ماشیندار بود. این مرد پس از آن با موتر دزدی شده از منطقه فرار کرد و موتر آن بعداً چند کیلومتر دورتر به دست پلیس افتاد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه تیراندازی در شهر کوپنهاگن را اسفناک خواند. دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپا این رویداد را یک حمله وحشیانه توریستی دیگر بر ارزش‌های آزادی به شمول آزادی بیان تلقی کرد.
شنیدید که پلیس کوپنهاگن میگوید آنها مردی را با ضرب گلوله کشتند که او بر پلیس در نزدیکی ازگاه ریل این شهر آتش گشود. سخنگوی پلیس دنمارک امروز گفت گمان می‌رود این مرد فرد مسلحی بوده باشد که قبل از این در شهر کوپنهاگن دوباره به تیراندازی پرداخته بود. مقامات دنمارک تحقیق میکنند که آیا کسی دیگر هم در این حادثه دخیل است یا نه. در گزارش دیگری از خارج از کشور میشنوید که با وجود گزارش های در مورد آتشباری پراگنده، آتشبس در مجموع در شرق اوکراین نافذ شده است. این آتشبس از دیشب به اجرا گذاشته شد. جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را ستار فروخ پیشکش میکند.
نگرانی عمده امروز در مورد محله در اطراف منطقه دیبالتسیف است، جایی که طی روزهای اخیر شاهد درگیری سنگین بوده است. یک قماندان جدایی طلبان طرفدار روسیه در محل بر رویترز گفته باور ندارند که آتش‌بس شامل این منطقه شود، زیرا به گفته وی این قلمرو ما است. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفت که وضعیت در اطراف این منطقه توافقنامه منسک را که به روز پنجشنبه گذشته امضا شد تهدید میکند. وی افزود در صورتی که آتش بس پا بر جا باقی نماند وضعیت نظامی را در کشور اعلان خواهد کرد. یک سخنگوی حکومت اوکراین گفت از نیمه شب به این سو که آتش بس نافذ شد قوای این کشور 10 بار مورد آتش باری قرار گرفتند، اما به گفته وی تمام آتش باری در یک نقطه متمرکز بود و کدام عسکر اوکراینی کشته نشده است. در همین حال یک سخنگوی اردوی اوکراین گفت مناطق نگهداری اسلحه سنگین را که قرار است از ساحات منازعه میان قوای حکومتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین خارج شوند آماده کرده است. یک سخنگوی جدایی طلبان نیز گفت که آنها کار را روی مسوده یک بلان در مورد بیرون کردن اسلحه سنگین و تبادل زندانیان آغاز کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در صحبت تلفنی با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بر اهمیت تطبیق کامل توافقنامه منسک تاکید کرده است. سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف گفت که توافقنامه منسک باید از سوی تمام جوانب بدون قید و شرط رعایت شود. انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز وضعیت در اوکراین را مورد بحث قرار بدهد.
شنیدید که با وجود گزارش ها در مورد آتش باری پراگنده آتش بس در مجموع در شرق اوکراین نافذ شده است. این بود مطالب با گزارشات این مجله خبری که شنیدید. برنامه های امروز رادیو آزادی در همینجا به پایان می رسد. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشد. تا فردا صبح که باز هم در خدمت قرار می گیریم، شما را به خداوند یکتا و لایزال می سپاریم. شبتان بخیر.